أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه ششم باز در مورد تحقق ارکان استصحاب مطالبی را ارائه فرموده اند. می‌فرمان شما از ارکان استصحاب این است که باید یقین به حدوث و ثبوت چیزی داشته باشید به عنوان متیقن سابق و شک به اون در حال حاضر داشته باشید به عنوان حالت لاحقه اون متیقن. به عبارت دیگر مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید این متیقن سابق و این یقین سابق و شک لاحق در واقع شما یقین به حدوث دارید و شک در بقا دارید. شما حدوث طهارت و حکم طهارت را دیروز به صورت یقینی برای این فرش قائلید، میگید یقین دارم طهارت این فرش را برای دیروز. یعنی چه؟ یعنی یقین دارم به حدوث طهارت، یا یقین دارم به نجاست این شیء دیروز، یعنی یقین دارم به حدوث نجاست و متنجس شدن این شیء دیروز. همین الانم یقین دارم که این شیء دیروز نجس بود، این فرش پاک بود. شما یقین به حدوث دارید. پس شک دون چیست؟ شک در بقاء اون حادث دارید، یعنی نمیدانید اون چه که حادث شد یا اون چه که دیروز واقع بود. چون بعضی از مباحث مباحث حدوثی است، بعضی مباحث واقع امره. برای همین من بازی میکنم با کلمات. بعضی ها بازی نمیکنن با این کلمات، ذهن افراد رو خراب میکنن. مثلا مرتب میگه که حدوث متیقن داره، اون وقت تو طهارت دچار مشکل میشه. چون شما میدونید اصل اشیاء طهارته، چطور اونو میخوای بگید حدوث؟ برای همین دارم بازی میکنم با الفاظ. آنچه که دیروز واقع بود برای شما به عنوان یک قضیه متیقنه طهارت این فرش بود. آنچه که دیروز به عنوان یک حادثه متیقن بود برای شما متنجس شدن این قطعه فرش بود. این درست. الان شکتون در چیه؟ شکتون در بقای اون حادث مثل تنجس دیروز، یا در بقاء اون واقع مثل طهارت فرش. الان شکتون در بقاست. خب این مقدمه رو داشته باشید. شما یادتونه یک بحثی کردم در اصول قبلا، گفتم آیا خطابات شارع برای منخوت به فی زمن خطاب رسول یا تمام انسانها را الی یوم القیامه میتونید جزء منخوت قرار بدید؟ یادتون هست؟ آیا مشافهین و مخاطبین پیغمبر اونایین که درک کردند استماع کلام پیغمبر را و درک کردن حضور پیغمبر رو، یا نه خطابات برای همه است؟ یادتونه این بحث رو کردن؟ مشابه این بحث رو مرحوم آخوند خراسانی در مورد شرایع سابق بیان میکنه. میگه شما در شریعت حضرت موسی، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام، میدونی این در شریعت عیسی بود، در شریعت حضرت موسی بود، آیا میتونم این رو الان استصحاب کنم؟ شکم نشأت از کجا گرفته؟ شکم نشأت از این گرفته که حدث هذا الحکم فی زمان عیسی لمن حضره و درکه. و شفهه و صاحبه. آیا این چیز و حکمی که حادث شد زمان عیسی، آیا برای اونایی که فقط درک کردن عیسی را، یا نه حدث لکل بشر، لکل انسان، لکل مکلف، لکل بالغ، این منشأ شک من هست؟ آیا در شریعت سابق این برای مخاطبین خود حضرت عیسی، کسانی که مثلا حواریون، آیا فقط مال حواریون بوده؟ من شکم اینجوره، من علت این که الان شک دارم اینه که اصلا نمیدونم حدث لنا ایزن هذا الکلام و حکم الشارع فی زمن عیسی به هذا الحکم لنا ایزن. این و مشابه همون که میگفتید خطابات پیغمبر آیا فقط مخاطبینش و کسانی که زمان پیغمبر را درک کردن خطاب به اونها فقط بوده یا شامل ما هم می شده؟ این همون بس. اگر شما بخواهید دقیق و اساسی این بحث رو دنبال کنید، یه مقدمه دیگری هم لازمه که عرض بشه خدمتتون. قضایا و احکامی که صدر عن المولا، اما ان تکون فی قالب القضیه طبیعیه او القضیه الخارجیه او القضیه الحقیقیه. یعنی تمام بحث به این برمیگرده که آیا احکامی که در قالب موضوع محمول و قضیه از جانب مولا صادر شده در شرایع گذشته، آیا اینا قضایای طبیعیه هستند یا قضایای خارجیه هستند یا قضایای حقیقیه هستند؟ اگر شما در مقام استدلال و اجتهاد به عنوان یک فرد اصولی توانستی اثبات کنی که احکام در شرایع سابق کدام یک از این قضایاست، و کل مبحث راحت میشید، در کل قضایا راحت میشید. کما اینکه در شریعت اسلام هم اگر شما قضایا و احکام را تونستی تشخیص بدی که آیا قضایای طبیعیه است یا قضایای خارجیه است یا قضایای حقیقیه است، راحت میشی شما. اجازه بدید این قضیه طبیعیه و قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه رو از آخر شروع کنم براتون تبیین کنم تا برسیم به طبیعیه، بعد ببینیم واقعا احکام در شریعت اسلام در کجاست و احکام در شرایع سابق چیه. اون وقت اصلا کل بحث روشن میشه برای ما که آیا ما هم منخوط و به شریعت حضرت مسیح هستیم یا نیستیم، آیا ما هم منخوط و به شریعت موسای کلیم هستیم یا نیستیم. قضایای حقیقیه چیه؟ قضایای حقیقیه این هست که شما حکم را برای فرد جامعه مکلفین و بالغین مشاهده می‌کنید که صادر شده و هیچ خصوصیتی برای افراد قائل نیست. این میشه قضایای حقیقیه، یعنی قضایایی که موضوعش کل فرد فرد و کل افراد مکلفین و بالغین هستن. این میشه قضیه حقیقی. مثل چی؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب این قضیه طبیعیه نیست، با فرد کار دارد. لله علی الناس حج البیت، بعد ناس هم کلی و طبیعیش نه، من استطاع. ببینی؟ من استطاع، من استطاع یعنی با طبیعت انسان من کار ندارم. نگفته که طبیعت انسان حجبش واجبه. نگفته همچه حرفی که گفته که کل من استطاع للحج مالن و بدنن و طریقن فوجب له الحج. پس از ناس در شد لله علی الناس طبیعت مردم، نه در شد کلی ابوالبقا نه. بعد آیا شخص خاصی، یعنی مثلا فقط پیغمبر، مثلا فلان انصاری متمول تو مدینه، یا نه مهاجرم باشه فقیرم باشه؟ کدام؟ مهاجرین فقط؟ انصار فقط؟ نه. سلمان فقط؟ پیغمبر؟ نه. من استطاع. ببینی؟ یعنی فرد فرد را نظر داره. کل مصداق استطاع جسمن و مالن و طریقن و جبه له الحج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینو میگن قضیه حقیقیه، یعنی قضیه ای که کل فرد فرد جامع شرایط رو میگیره، کاری به زید و عمرو و بکر و افراد خاصم نداره. روحانیه باشه، پزشکه باشه، فیلسوفه باشه، کلامیه باشه، فقیه باشه. من استطاع. یکی هم میشه آیت الله نجفی مرعشی، میگه من هیچ وقت مستطیع نشدم، حجم نه. یکی هم میشه امام آقا روح الله، یک کسی حج بزلی بهش میده میره حج. فهم؟ قضایای حقیقیه این که افراد را من جهت الفرد و المصداق نظر دارد، نه با طبیعت افراد. طبیعت انسانیت که حج برش واجب نیست که. بله شما بگید کلو وشربو ولا تصرفو، اینجا با فرد کار داره یا طبیعت انسان؟ نفس باید بکشه، اکل و شرب باید بکنه، انسانیت میگه اسراف هم نکن. اما در حج میبینید رو فرد فرد نظر ده. این باید آدمی باشه اونجا بتونه براءت عن المشرکین رو اجرا کنه، این باید کسی باشه بتونه اونجا رمی شیطان بکنه، این باید کسی باشه بتونه کیلومترها راه بره. ما حدود مثلا 15 سال 20 سال پیش که به عنوان روحانی کاروان می رفتیم، چون مسئولیت روحانی سخته، گاهی در روز عید قربان من حساب می کردم حدود 26 کیلومتر راه من راه می رفتم که کف پاهام تاول بزن. بله گاهی اینجوره. خیلی خوب، اینو میگن قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه چیه؟ مولا روشو میکنه به عبدش، میگه این 20 نفر رو فردا شب دعوتش، این 20 نفر، این قضایای خارجیه. فلان مقام مسئول به مسئول دفترش میگه آقا این جریاناتی که امروز اتفاق افتاد در شهر، لازمه که این 20 نفر رو امشب دعوت کنیم، من باشون کار دارم. حالا این میتونه بگه که این 20 نفر کیان؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 تاشون تحصیل کرده دانشگاه، 10 تاشون هم تحصیل کرده حوزه. خیلی خب، من این 20 نفر رو دعوت نمی کنم، بره 10 نفر دیگه از دانشگاهی ها و 10 نفر دیگه از اهل علم دعوت بکنه. این محقق میشه؟ خواسته محقق نمیشه. این 20 نفر از عناصری که کلید و رمز این باز کردن مشکل امروز بوده، اون افراد و مصداق خاص مورد نظره. قرآن نازل میشه بر پیغمبر راجع به فدک و آت زل قربا حقهو. این قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه؟ این قضیه خارجیه است. اولی و دومی که اومدن رو کار نمیتونن به دخترانشون اموال بیت المال رو هدیه کنن، نمیتونن. این قضیه و آت زل قربا حقهو، فدک رو بده به فاطمه. یعنی که همه قبول دارن، که هم اهل سنت قبول داره هم شیعه، هممون قبول داریم که این آیه نازل شد و پیغمبر فدک رو اومدن تو مسجد فرمودن جبرائیل نازل شده این فدک رو بدن بکن، هم قبول کردن. حالا اون اختلاف بعدی مالی بعد پیغمبره، که اومدن گفتن که این فقط در زمان پیغمبر بوده، بعد از پیغمبر نه، باید فدک بیاد دست حاکم. اون یه بحث دیگه، والا اصل قضیه رو که به عنوان یه قضیه خارجیه قبول کردن. یا قضایای خارجیه متعددی که من میتونم برای شما مثال بزنم، اما وقت شما رو نمیخوام بگیرم. پس اینم قضیه خارجیه شد. پس قضیه طبیعی از ذهنتون نره، قضیه حقیقیه چی شد؟ این که کل فرد، فرد مکلفین و جامعه نظر هست و خصوصیت افراد هیچ دخلی ندارد. این قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه این که خصوصیت افراد دخالت دارد، خصوصیت زهرای مرضیه، این خصوصیت دارد. هیچ حاکمی بعد از پیغمبر حق نداره بیت المال رو بده به دختراش، فقط این. خب این دومی بود، اما اولی که یک قضیه طبیعیه باشد. کلو وشرب ولا تصرف. اصلا میدونی چی داره قرآن میگه؟ داره میگه که الاکل و شرب حلال الا ان یکون اسرافا. داره طبیعت اکل و شرب و اسراف رو بیان میکنه، اصلا نظری رو افراد نداره. شما یادتونه در بعضی الفاظ میگفت که اصلا ممکنه بعضی الفاظ مصداق خارجی نداشته باشه، یادتون هست؟ مثل شریک الباری. شریک الباری چطوری بود؟ بله؟ در خارج اصلا نداشت مصداق. قضیه طبیعی مشابه همونه، اصلا نظری به مصداق نداره. نفس این، طبیعت این موضوع، موضوع چیه؟ الاسراف حرامه. طبیعت اسراف حرمت داره. چرا؟ چون جامعه رو به پیسی، به فقر میکشونه. طبیعت اکل و شرب موضوعیت داره، چون قوام بدن انسان به اینه، اصلا نظر به افراد نداره. خب حالا که معلوم شد که بعضی از قضایا و احکام اینها طبیعیان، یعنی هیچ کاری به افراد نداره، و معلوم شد بعضی ها با افراد کار داره اما خصوصیتی اصلا درش نیست، و بخش سوم این که با افراد کار داره، بخش دوم با افراد کار داره خصوصشون هم لحاظه که قضیه خارجیه، و بخش سوم با افراد کار داره خصوصیت هم افراد ندارن. وقتی اینطور شد، آیا اون احکامی که در شریعت، شریعت ادیان سلف آمده است، اینا احکام در قالب قضایای طبیعی است یا خارجیه یا حقیقیه؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که اینا قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه یعنی چه؟ یعنی آنچه که در شریعت عیسی مسیح و موسی کلیم آمده است، هم برای مشافهین و حواریون حجت بوده، هم برای کسانی که تو خانه هاشون بودن نشنیدن یا متولد نشده بودن و موسی و عیسی را ندیدن، و هم برای ما که در دین آخرین پیامبریم، همه را شامل میشه الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل چیه؟ ما خرج به دلیل اینه که شریعت ما حکمی را نسخ کرده باشد. مثلا عبادت شریعت عیسی مسیح و موسی کلیم این بود که وایسن در مقابل مثلا جایی و بعد دستشون رو بسته جلوی صورتشون بگیرن. این عبادت نسخ شد و به جای اون و ناسخ اون صلات آمد. این مخرجه به دلیله. پس احکام شریعت های گذشته قضایای حقیقی است، خصوص حواریون و من حضر فی زمانهم نیست، شامل بعد و ادیان بعد و حتی ما هم می شود الا ما خرج به دلیل، یعنی نسخ شده باشد. پس نه اینها قضایای طبیعی است و نه قضایای خارجی است، بلکه قضایای حقیقی است. خب وقتی اینطور شد چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که آقا پس اون چه که حضرت مسیح گفت ما هم مخاطبشیم؟ بله، اگر خطابی در اون مورد در رد و ابطال اون و نسخ آن از طرف پیامبر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. وارد نشده باشد. بله بله، یک موضوع هست. امکان دارد یک قضیه ای صادر شده در شرایع گذشته، ولی ما احتمال تحریف میدیم. بله این رو در حدوثش شک داریم. ما چیزی که در حدوثش شک داریم و یقین نداریم استصحاب نمیتونیم بکنیم. اما مثلا این قضیه که در کتابهاشون آوردن که حضرت مسیح، و صحیح نیست، این تحریف شده است، و نوشتن که حضرت مسیح وارد عروسی شد، قدحی از خمر و شراب حرام آوردن اونجا و خود حضرت مسیح قدح قدح و ظرف ظرف میریخت تو کاسه های افرادی که اومده بودن عروسی میخوردن برای تبرک. وقتی تمام شد حضرت مسیح فرمود که آب بیارید تا بریزید تا من به اعجاز اینا را خمرش کنم به بقیه‌ام بدم. این کن هبونهش دروغ و تحریفه. یحرفون الکلمه عن مواضعه. مواضعه یعنی چه؟ یعنی جابجا کردن، یعنی موضوع رو برداشتن یه چیز دیگه گذاشتن، حکم رو برداشتن یه چیز دیگه گذاشتن. یحرفون، و قرآن کریم از این تحریف مبراست. به لطف حق تعالی، نحن نزلنا ذکر، قرآن، خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم و خودمونم حافظمونیم و حفظ شد قرآن. و همین جاست که اونهایی که میگن در کلمات پیغمبر و اهل بیت مطالب ضروری متقنی راجع به شریعت و اسلام نابه، چرا اینا تو قرآن نیمده؟ وقت میفهمیم که اگه اینا در قرآن آمده بود، اونهایی که قد علم کردن تا اسلام ناب رو بکنن اسلام استکباری و آمریکایی، اینها رو حذف میکردن و خدا میخواست این اسلام و این قرآن تحریف درش نشه. وقت میفهمید که چرا؟ بله، وقتی طرف خودش میگه من افتخارم اینه که 2 سال خدمت امام صادق علیه السلام تلمس کردم، اما امروز اونچنان در لجبازی قرار گرفتم که اگر بدانم جعفر ابن محمد به چیزی حکم داده، قطعا علیهش حکم میدم، ولذا نمیدانم در حال سجده چشماشو باز میگذاره یا میبنده. من یه چشمامو باز میگذارم، یکشو میبندم که بدونم مخالف اون عمل کرد. قطعا اینا تحریف میکرده قرآن. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد تمام احکام در قالب قضایای حقیقیه در شرایع گذشته است و ما آنچه که در شرایع گذشته میدانیم تحریف نیست و نسخ نشده است، این قابل استصحاب برای ما هم هست. اما اگر احتمال تحریف هست و ممکن نسخ شده باشد، این یقین سابق ما را به هم میریزه، اون وقت ارکان استصحاب جد مختل میشه. بنابراین اونهایی که گفتن که یقین سابق در قضایا و احکام شرایع سلف دوچار چالش است، اونها به خاطر این هست که دقت نکردن و قضیه رو تحلیل نکردن. حالا این مطالب اولیه مرحوم آخوند خراسانی است و مطالب پایانیش بسیاره. انشاءالله روزهای دیگه عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.